به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، درود میفرستم خدمت شما شنوندگان و مخاطبان و عزیزانی که این در واقع میزه گرد رو میشنوید و همراه من هستید. امیدوارم که مجموعه نکات و مسائلی که مطرح میشه نکات قابل استفاده و مفیدی برای شما عزیزان باشه. از جناب آقای حائری شیرازی بسیار سپاسگزارم که از بنده دعوت کردند و این فرصت رو فراهم کردند که بنده با شما عزیزان گفتگو کنم و از شما بیاموزم. همونطور که قبلا هم اطلاع رسانی شد، موضوع سخن ما روایت و حقیقت هست و تبیین و روشنسازی نسبت این دو مفهوم از مهمترین مسائل اندیشگی در جامعه امروز بشریت و البته جامعه ایرانی است. چرا میگم بشریت؟ به این جهت که موضوع یک موضوع بسیار عام هست در جهانی که حجم رخدادها بسیار فراوان هست، اما 200 چندان شاهد روایت ها هستیم. روشن شدن نسبت این دو مفهوم از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در جامعه ایرانی هم همین قاعده حکم فرماست، با این تفاوت که تلاش برای تحریف روایت‌ها و ارائه روایت‌های کذب و دروغ با اغراض و اهداف گوناگون پر قدرت و دامنه‌دار صورت می‌گیرد و از این جهت تأملات نظری و فکری پیرامون روایت و حقیقت یک ضرورت انکارناپذیر هست برای کسانی که حقیقت و راستی و درستی و صدق دغدغه اونهاست و با دروغ و کذب و تحریف سر ناسازگاری دارند. این عمده بحث ما خواهد بود و امیدوارم من بتونم مباحثم رو در چند فقره به اختصار خدمت عزیزان بیان کنم. من نظراتم رو پیرامون روایت و حقیقت در 5-6 پاره سخن بیان خواهم کرد و فکر میکنم یک انسجام منظمی هم بین این پاره های سخن وجود داره و امیدوارم بتوانم منظور خودم رو از طرح این بحث در 5-6 پاره مرتبط با هم بیان بکنم. نکته اول و بسیار مهم این هستش که ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که حقیقت و حقایق در پشت روایت‌های گوناگون پنهان شدند یا پنهان می‌شوند یا در واقع آمدانه پنهان می شوند. روایت ها راوی واقعیت های متکثر و گاه البته متضاد می شند تا حقیقت پنهان بمونه و آشکار نشه. این مسئله بسیار مهمی است. یعنی هر رخدادی که در پیرامون ما، در این کره خاکی، در سرزمین خود ما رخ می‌دهد، بنا به دلایل متعددی که قصد دارم امشب مقداری درباره اونها صحبت کنم، با شکل و شمایل واقعی و عینی خودش بر ما چهره گشایی نمی‌کنه، بلکه ما مواجهه با روایت‌های متعدد از اون واقعیت داریم و بیشتر این روایت ها هم هم سهوان و البته بیشتر عمدن که در ادامه توضیح خواهم داد برای روایت حقیقت و حتی واقعیت نیست، بلکه تلاشی است برای پنهان کردن حقیقت و فکر می‌کنم چنین نگاهی این موضوع ظاهراً نظری و تئوریک رو برای ما بسیار جذاب می‌کنه و توجه ما رو جلب می‌کنه که ما در چه جهانی داریم زندگی می‌کنیم و در چه زمانه‌ای شاهد رخدادهای پیرامون خودمون هستیم. اگر بخواهیم نسبت خودمون رو با حقیقت روایتی فلسفی بکنیم و از منظر فلسفی به این مسئله نگاه کنیم، میشه اینجوری گفت که منطق و روال صحیح اینگونه است که ما انسان‌ها به عنوان فاعل شناسا و به عنوان سوژه هم کنجکاویم و هم مسئولیت داریم که مسائل و موضوعات پیرامونمون رو در مقام ابژه بشناسیم. یعنی رابطه سوژگی و ابژگی رابطه شناسایی است، رابطه شناخت است و اینقدر این مسئله مهمی است که ما اساساً یک بعد مهم فلسفه رو شناخت شناسی و اپیستمولوژی میدونیم و نمیتونیم از این مسئله غفلت بکنیم. اما اونچه که در نسبت روایت و حقیقت رخ داده و در واقع حوزه شناخت انسان رو هم باجگونه کرده این استش که ما به جای این که سوژه باشیم، یعنی انسان سوژه باشد و ابژه را بشناسد، در روایت‌های کذب از حقیقت از واقعیت‌ها این رابطه معکوس شده است. یعنی انسان شده است ابژه و سوژه شدن راویان دروغ و روایت‌های دروغ. توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنم به این نکته مهم. به عبارت دیگر روایت‌ها امروز انسان رو از مقام سوژگی خودش خلع دارن می‌کنن، از شأن شناسای خودش دارن برکنار می‌کنن. این بزرگترین حمله و تجاوز به ساحت انسانی است. ذهن و معرفت انسان مورد هجمه روایت ها قرار گرفته و چه چیزی از این مهیب‌تر، نگران کننده تر و جدی تر برای تأمل در زندگی انسان وجود داره. به همین خاطر ضرورت داره، نه اینکه یک مسئله تفننی باشه، بلکه یک ضرورت است که ما به این مسئله بیندیشیم. حال که مسئله اینقدر مهم هست و نیازمند تأمل و تفکر هست، باید سه تا مفهوم رو از هم متمایز کنیم: واقعیت، حقیقت و روایت. در مقام توضیح به اختصار باید عرض بکنم که واقعیت امور عینی پیرامون ما هستند. در واقع رخدادهای تعین یافته و تجسم یافته در پیرامون ما واقعیت ها هستند، مثل بارش باران در طبیعت، مثل یک تصادف زنجیره‌ای در یک بزرگراه، مثل یک قتل، مثل یک سرقت، مثل یک پرواز سفینه به سوی کهکشان ها و الی آخر. اینها واقعیت ها هستند که خب عینیت دارند. و ما هم به دنبال شناختن این مسائل هستیم. البته واقعیت ها سلسله مراتبی دارند، همه واقعیت ها اینقدر شفاف و تعین یافته نیستند. واقعیت هایی که به نوعی با انسان و درون انسان مرتبط هستند از پیچیدگی های خاصی برخوردارند، مانند مثلا میزان اعتماد اجتماعی تو یک جامعه، میزان سرمایه اجتماعی، میزان ناامیدی در یک جامعه. خب اینها هم واقعیتند، اما سنجش اونها و ادراک اونها خب از پیچیدگی به مراتب بالاتر از مثال هایی که عرض کردم برخورداره. و از همینجا مرز بین واقعیت و حقیقت کمرنگ میشه. یعنی حقیقت همان واقعیت است به علاوه ذهنیت‌های انسانی و اغراض و نیات انسانی و ارزش‌هایی که انسان‌ها به او پایبند هستند و در اجزای واقعیت خودش رو پنهان و آشکار کرده، مانند تار و پود در هم تنیده شده است. برای مثال ما وقتی که از یک جنگ مثلا امروز در فلسطین صحبت میکنیم، واقعیت یک زد و خورد نظامی است و کشتار و ویرانی و زخم و خون و اشک و آه و گریه و اینها، این میشه واقعیت. اما حقیقت این جنگ مسئله فراتر از این تجسم و عینیت های شکلی است. یک تاریخی داره، یک اهدافی هست، یک نیت‌هایی وجود داره، یک اغراضی به صورت آشکار و پنهان در اون وجود داره. و به همین خاطر ما با یک واقعیت مثلا جنگ امروز در غزه مواجه هستیم و یک حقیقت جنگ در غزه، که طبیعتاً حقیقت امری فراتر از واقعیت هست. اما مفهوم سوم، روایت، در واقع سناریوهایی هستند که میخواهند این عینیت و اون حقیقت رو بر آفتاب بیفکنند، میخواهند در واقع مرزهای اون واقعیت و حقیقت رو روشن بکنند. به تعبیر دیگر میخواهند واقعیت و حقیقت رو ساده سازی کنن تا بتوانن اون رو در قالب یک گفتمان در سطح عموم و برای اذهان تبیین بکنند. روایت ها مثل فیلم های سینمایی هستند که یک سوژه رو میگیرن و اون رو دراماتیزه میکنند و سعی میکنن اون رو برای مخاطب عام بیان بکنن. پس ما با سه مفهوم مواجه هستیم: واقعیت، حقیقت و روایت، که با هم اشتراکات و البته تفاوت‌هایی دارند که توجه به این تفاوت‌ها و اشتراکات امر ضروری است. حال که منظورم رو به اختصار از روایت و اهمیت اون بیان کردم، لازم هست که اشاره‌ای به این بکنم که ما با انواع روایت ها مواجه هستیم، یعنی با یک گونه از روایت مواجه نیستیم و شاید اهمیت بحث در این باره و پیچیدگی بحث به همین مسئله باز میگرده. ما یک روایت داریم، اون روایت کذب است. روایت کذب در واقع نگفتن واقعیت هست، پشت کردن به واقعیت هست. و از اونجا که در واقع همونطور که در خلأ نمیشه زندگی کرد، در فضای غیر واقعی هم نمیشه زندگی کرد، در روایت های کذب واقعیت سازی های دروغین صورت میگیره. به این شکل که یک واقعیت عینی انکار میشود و یک واقعیت برساخته جایگزین اون میشه. اما هدف صرفا این نیست. هدف از روایت کذب و واقعیت سازی برساخته این هستش که یک حقیقت نمایی باطل هم صورت بگیره. به عبارت دیگر اقراض و نیتهایی که در واقع روایت سازان کاذب و کذاب دارند همین هست که برخی از ارزش‌های انسانی، برخی از ارزش‌های راستین رو بر نمیتابند. به همین خاطر سعی میکنند که این گونه به جنگ اون ارزش‌ها برند و از طریق روایت سازی‌های دروغین و کذب با این مسئله مواجه میشن. برای مثال مثلا ما امروز در دنیا میدانیم، هممون اطلاع داریم که فقر یک مسئله جهانی است، یک درد بزرگ و رنج بزرگ بشری است. در همه کشورها کمابیش این مسئله وجود داره. خب طبیعتا در کشورهای غیر پیشرفته و غیر توسعه یافته این رنج و درد عمیق‌تر هست و بانی و متولی و علت این مسئله هم خب متنوع و متکثر هست. اما کسانی که بیشترین سهم رو در این ازدیاد فقر ایفا می کنند، از جمله کسانی که در واقع دائم دنبال افزایش تجهیزات دفاعی و نظامی و نمیدونم جنگی و تسلیحاتی و اینا هستند که می دونیم بیشترین منابع در واقع کشورها رو صرف این هزینه ها می کنند، برای اینکه این روایت درست از فقر پنهان بشه یا تحریف بشه یا در واقع یک دروغ بزرگ به عنوان یک واقعیت در اذهان بشر جا بیفته تا اون واقعیت عینی پنهان بشه، خب مسئله فقر رو از زاویه دیگه‌ای بهش میپردازند و به اون توجه میکنن. هیچ وقت نسبت بین فقر و جنگ رو تبیین نمیکنن و فقر رو یک امر جبری، تاریخی، طبیعی و حتی انتخابی گاهی اوقات معرفی میکنند. این روایت های از فقر هست که بیشترین سهم رو در استمرار فقر و رنج های ناشی از اون ایفا میکنه. نوع دوم روایت، روایت تحریفه. در این گونه روایت کل واقعیت انکار نمیشه و یک واقعیت جایگزین دروغین جای اون نمیشینه، بلکه بخشی از واقعیت گفته میشه و بخشی از واقعیت گفته نمیشه و در این گفتن و نگفتن اغراضی وجود داره و نیاتی پنهان هست تا یک حقیقت نمایی صورت بگیره. به عبارت دیگه روایت تحریف رویه دیگر سکه روایت کذبه. رخدادها مورد توجه قرار میگیره، مطالبی در مورد اونا گفته میشه تا یک سری اهداف و اغراض تحقق پیدا بکنه و مطالب دیگری که شاید از مطالب گفته شده اهمیت بیشتری هم داره کمتر مورد توجه قرار میگیره و به اونها پرداخته میشه. این نوع روایت هم در تحریف حقیقت و در حقیقت نمایی و برساختهای حقیقی نقشی کمتر از روایت کذب نداره و ما نباید از این مسئله غفلت بکنیم. کاری که امروز در دنیا رسانه ها انجام میدن از این جنس هست دیگه، یعنی یک مسئله رو به عنوان مثال 10 پاره داره، به 3 پاره اون میپردازن و 7 پاره اون رو مورد توجه قرار نمیدن و مدعی روایتگری از رخدادها هم هستن، در حالی که ما صرفا شاهد نوعی راوی بودن کذابانه از جانب این رسانه ها هستیم. خب این دسته 2 روایت با دسته 1 شباهت هایی داره، اما مهمترین شباهتشون عزم و تلاش این 2 روایت برای تحریف حقیقت هست. گونه 3 روایت، روایت صادق و روشنگر هست، روایتی که هیچ دردی و هیچ هدفی و هیچ غرضی جز مشاهده و اشراف بر واقعیت و البته حقیقتگویی نداره، کاری که امروز روزنامه نگاران متعهد و انسان باور، روشنفکران دلسوز و انسانها و نویسندگان روشنگر در جهان دغدغه خودشون قرار دادن و چه همت خودشون قرار دادن، یعنی تلاش میکنن که هم واقعیت ها رو خوب بشناسند، همه ابعاد اون رو ببینند، جستجو بکنند و در این حال در روایت واقعیت حقایق انسانی و حقایق متعالی و حقایق آرمانی رو هم در واقع بیان بکنند. و این روایت ها روایت هایی هستش که روایت های معنابخش هست، معنادار هست، زندگی رو معنادار میکنه و البته کاری بسیار سخت و صعب و مشکل و پرهزینه و پردردسر هست. مشاهده درست واقعیت ها خود تکنیک های متعدد داره، مهارت های متعدد داره، ولی اون بخش بسیار سختتر و پیچیده تر روایت صادق و روایت روشنگر جنگ ضمنی است که راوی صادق با راویان کاذب و کذاب و راویان تحریف داره و این مسئله رو نمیشه دست کم گرفت و شاید پیچیدگی روشنگری و آگاهی بخشی در جهان امروز و این زمانه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم دقیقاً به اینجا برمیگرده. در عصر پیشا ارتباطات، حتی 60-70 سال قبل، کار روشنفکری و روشنگری بسیار آسانتر و سهلتر از امروز بود. امروز با این حجم از فناوری های اطلاعات و با این حجم از رسانه ها و با این حجم از روایت ها و با این حجم از اغراض و نیت ها و اهداف گوناگون آشکار و پنهان، راوی حقیقت شدن کاری بسیار سخت، پیامبرگونه و پرزحمت و در عین حال تخصصی و دقیق و به همین خاطر تأمل پیرامون اون هم از ضرورت‌های روشنفکری انسانی است. در این بخش باید درباره علل روایت‌های کذب و تحریف شده صحبت بکنیم، یعنی بدانیم که چرا چه کسانی و با چه نیتی دست به این آشفته بازار روایت از واقعیت ها و حقایق میزنند. در یک دسته بندی کلی ما برخی علل رو علل ناشیانه میدونیم و برخی رو علل مغرضانه. علل ناشیانه 2 دسته هستند. برخی از راویان کذاب و تحریفگر واقعیت ها و حقایق از فقدان اطلاعات جامع و کافی و مناسب برای فهم واقعیت رنج میبرند و در واقع بردگان و بندگان بیجیره و مواجب تحریف واقعیت ها هستند و روایت های کذب رو در جامعه منتشر می کنند. خب اینها اطلاعات کافی ندارن، دانش کافی ندارن، مسئله شون اینگونه هست. گروه دیگر کسانی هستن که در ارتباط برقرار کردن بین رخدادها و ادراک اصل رخداد ناتوانی دارند، حالا ناتوانی های نظری، فکری و ذهنی، و اینها کسانی هستند که در مواجهه با یک واقعیت به حواشی میپردازند و حواشی کم اهمیت رو بر متن با اهمیت ترجیح میدند. شاید اون چیزی که ما به عنوان روزنامه نگاری زرد در ارتباطات و روابط عمومی و مطالعات رسانه میشناسیم از این دست هست که نمیتوانند مجموعه رخدادها رو در یک منظومه منسجم فکری، ذهنی و ارتباطی روایت بکنند و به حواشی کم اهمیت و مبتذل توجه میکنند. اما اون مسئله مهمی که ما باید در مسئله روایت ها به اون توجه بکنیم و نقطه کانونی روایتگران روشنگر و صادق هست، مسئله علل مغرضانه روایت های این چنینی هست. یعنی این که چرا این مسئله اینقدر اهمیت پیدا کرده، چرا این مسئله اینقدر مهم شده در زمانه ما، چه کسانی، چه اهدافی و با چه اغراضی و با چه نیاتی این چنین برای روایت های کذب و تحریف شده تلاش میکنند، هزینه میکنند و دم و دستگاه درست میکنند. این مسئله مهمه و این نقطه کانونی بحث هست و باید به این مسئله ما خیلی توجه بکنیم. من در یک دستبندی حالا ساده در واقع سه تا علت رو میتونم از اون نام ببرم. یکی این استش که همواره در زندگی ما و در به ویژه نظامات حکمرانی و تصمیم سازی ها تصمیمات غلط، سیاست های غلط، انتخاب های غلط مهمترین نقش رو در فلاکت و بدبختی و رنج ها و درد های مردم در واقع ایفا میکنه و کسانی که تصمیم گیرندگان هستند در جهان امروز و نقش اصلی و علت اصلی رو در این رنج‌های بشری دارند، برای پنهان کردن تقصیرات خودشون و مبرا کردن خودشون از این مسئله دست به روایت سازی‌های دروغین در علل موجده این مشکلات دارند. توجه بفرمایید، مسئله بسیار مهم و قابل تأملی است و نمیشه از کنارش به این راحتی گذشت. یعنی در واقع پنهانسازی مقصرین حقیقی و واقعی مشکلات حاکم بر زندگی بشر و مبرراسازی زورمندان از خطاهای سیاستی، تصمیم گیری های غلط، باید از طریق روایت سازی های جعلی از جهان پیرامون ما صورت بگیره و به همین خاطر دستگاه عریض و طویل پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی امروز در دنیا از پرهزینه ترین و وسیع ترین دم و دستگاه های رسانه و تبلیغاتی است با همین هدف و دست کم یکی از مهمترین هدفهاش همین هست جای قاتل و مقتول رو عوض بکنن، جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنن، جای مستضعف و مستکبر رو عوض بکنن، جای جاهل و عالم رو عوض بکنن. توجه بکنید که این جریان بزرگ تحریف در قالب روایت‌های دروغین از جهان پیرامون ما عمل می‌کنه. یکی دیگه از علل مقرضانه روایت‌های کذب، برجسته کردن رخدادهای کم اهمیت و کم اهمیت نشان دادن مسائل مهم پیرامون ما انسان ها، حالا در جوامع مختلفی که داریم زندگی میکنیم. این نکته بسیار نکته مهمی است. واقعا امروز یک جریانات قدرتمند راوی تلاش میکنن که جای اهم و فل اهم رو عوض بکنن، جای مهم و غیر مهم رو عوض بکنن، با هزینه های هنگفت، با دستگاه های عریض و طویل سعی میکنن از میون مثلا 10 رخداد مهمی که در یک روز در یک کشوری رخ میده، با دروازه‌بانی مغرضانه مسائلی رو برجسته بکنن، مسائلی رو بولد بکنن که شاید اساساً خیلی مسائل مهمی نباشه و در این حال مسائل بسیار مهم رو به حاشیه میبرن. برای مثال عرض میکنم، ببینید واقعا ما سالها که در حوزه اخبار و روزنامه نگاری و ارتباطات فعال بودیم همیشه میگفتیم واقعا چه اهمیتی داره که مثلا در کشور ما هیئت دولت تشکیل جلسه داده یا مجلس مثلا تشکیل جلسه داده، با این تشکیل جلسه ها مثلا چه دردی از دردهای مردم دوا میشه، یا از مثلا این سخنرانی های متعدد چه رنجی از رنج های بشر کاسته میشه، چه ابهامی از ابهامات مردم ما مثلا رفع میشه. ولی شما ببینید سالیان سال هست اینا همیشه در رأس اخبار هست، در تیترهای اصلی اخبار هست، اما چند بار درباره آسیب‌های اجتماعی که مردم دارن با گوشت و پوست و استخونشون اونها رو لمس میکنن ما روایت‌ها رو شنیدیم و میشنویم. نه که نبوده، اگر هم بوده تاوان سنگینی دادند راویان اونها. فراموش نمی کنم اون روایتی که از گورخوابی در تهران گفته شد چه بهای سنگینی بابت اون پرداخت شد و خیلی مسائل دیگه. حالا همیشه هم مسائل سیاسی نیست، مسائل سیاسی نیستش که سری شکل و شمایل امنیتی هم پیدا میکنه، حتی در حوزه های اجتماعی، حتی در حوزه های اقتصادی، تا یک روایتی حتی مبتنی بر واقعیت و عینیت و حقیقت گفته میشه دستگاه های کذاب شروع میکنن به تکذیب کردن و روایت های دروغین رو جایگزین اون کردن. این مسئله یک مسئله عادی نیست، این دقیقاً به همون دلیلی هست که اشاره کردم، یعنی جایگزین کردن موضوعات مهم و بی اهمیت با هم دیگه از اهداف اصلی این جریان تحریفگر و کاذب هست. سومین عامل یا علل مقرضانه در روایت ها برمیگرده به اغراض صاحبان قدرت و اربابان قدرت، که البته پیوندهای عمیقی هم با ارباب ثروت دارند. یه مسئله خیلی مهمی این استش که صاحبان قدرت همواره دوست دارند که آنچه که اونها فکر میکنن و مایل هستن رخ بدهد و هر آنچه در چارچوب ذهن اونها نیست یا رخ ندهد، یا اگر رخ میدهد گفته نشود، یا اگر هم گفته میشود اهمیت اون زیاد توصیف نشه. در واقع صاحبان قدرت متاسفانه سعی میکنن دنیا رو از دریچه ذهن خودشون بسازند و هر آنچه که از ذهن اونها تایید بگیره هست و آنچه که نیست در ذهن اونها در عالم واقع ظاهرا نیست. و وقتی که چنین تضادی هم رو مشاهده می کنند، به دنبال در واقع دزد پرتغال می گردند، دنبال پرتغال فروش می گردند، به جای اینکه ذهنشون رو با واقعیت تطبیق بدن تلاش می کنند واقعیت ها رو به اندازه ذهن خودشون تعریف و ترسیم بکنند و بدوزند. و این یکی از بلیه های بزرگ قدرت در زندگی بشر هست. به همین خاطر نوع روایت واقعیت و حقیقت برای صاحبان قدرت بسیار اهمیت اساسی داره، به گونه ای که میتوانم با یک یقین نسبی بگم که بین قدرت و بین روایت از واقعیت و حقیقت یک پیوستگی و یک همبستگی مستقیم وجود داره. به همین خاطر صاحبان قدرت به هیچ وجه من الوجوه نسبت به واقعیت و حقیقت بی‌اعتنا نیستند و همه تلاش و امکانات و عزم و اراده و فرصت‌های خودشون رو به کار می‌گیرن تا روایت‌های دلبخواهانه از واقعیت و حقیقت رو بیان بکنن. این جمله رو حتما بسیار شنیدید که تاریخ را پیروزمندان می‌نویسند و این سخن تا یک حد بسیار زیادی درسته. یعنی صاحبان قدرت حتی در روایت تاریخ هم سعی می‌کنند که آنچه که اونها رو مبرا از خطا و جنایت و انحراف و فساد معرفی میکنه تا روایت کنن، چه برسه به روایت رخدادهای عینی که با استمرار قدرت و با مانور قدرت و نمایش قدرت اونها همبستگی مستقیم داره. بنابراین شما در هر روایتی رد پای قدرت رو باید جستجو بکنید. هیچ روایتی نیست که رد پای قدرت در اون نیست و مهمترین ساحت و ظهور قدرت در قدرت سیاسی است. البته من فوکویی فکر میکنم قدرت رو منحصر به قدرت سیاسی نمیدونم. همه زندگی بشر هماورده قدرت هاست و انواع قدرت ها، اما طبیعتاً مهمترین ساحت قدرت قدرت سیاسی است و رد پای قدرت سیاسی در تمام روایت ها دیده میشه. بنابراین مهمترین نقش روایت صادق و روشنگر واسازی و دیکانستراکشن و جداسازی یا دیفیوژن در واقع روایت های برآمده از خواستگاه قدرت هست تا گزاره‌های دروغ و کذب و تحریف شده رو از روایت‌ها بیرون بکشه و روایت نزدیک به حقیقت و صدق و روشنگر رو از اون استخراج بکنه. اول خودش یک مواجهه عاقلانه‌ای و صادقانه‌ای با واقعیت داشته باشه و سپس بتونه با اون روایت از واقعیت از حقیقت‌ها و ارزش‌های مد نظر خودش دفاع بکنه. حال با این توضیحات لازم هست که از بازیگران اصلی روایت‌سازی سخن بگیم. آیا مردم عادی، مردم کوچه و بازار راوی هستند؟ اونها رو ما میتوانیم از دستندرکاران و بانیان و کارگزاران روایت ها بدانیم؟ خیر، واقعیت این استش که روی سخن ما در ماجرای روایت و حقیقت این بخش از جامعه نیستند. ما وقتی که میگیم راویان و بازیگران اصلی روایت سازی، منظورمون رسانه ها هستند، صاحبان قدرت هستند، صاحبان منافع و ثروت هستند.
نویسندگان و روزنامه نگاران هستند، روشنفکران هستند، حقیقت طلبان و حقیقت جویان هستند و البته هوچی ها و ترول ها و یا به تعبیر امروزی این سایبری ها هستند. اینها کسانی هستند که در فرایند روایت سازی چه به حق و چه به باطل دارن نقش ایفا میکنن و ما باید اینها رو مورد توجه قرار بدیم. به همین جهت امروز در دنیا از این گروه ها به عنوان گروه های به هر صورت اثرگذار نام میبرن، حالا فارغ از این که در کدوم جبهه و وضعیت دارن تلاش میکنن. اون چه که واقعیت هست و تلخ هست و ناراحت کننده هست این استش که جبهه راویان کذاب و راویان تحریف جبهه قدرتمندی است، جبهه پر امکاناتی است، جبهه پر تلاشی است و پیاده نظام قدرتمندی هم داره. این کسانی که در همین فضای مجازی کشور خود ما با بدون نام و نشان حضور دارند و دائم فحش و ناسزا و نفرت و کینه و دروغ و در واقع اطلاعات غلط منتشر می کنند، خب اینها پیاده نظام و عمله ظلم و باطل هستند، خب دارن به این جبهه کمک می کنند. اما جبهه روشنگر، جبهه حقیقت بین، جبهه مستقل، آزاد اندیش، جبهه کم تعداد اما در این حال اثرگذاریه. من توجه شما رو به این نکته جلب بکنم، مبادا کسی فکر بکنه که چون این جبهه کم تعداد کم اثره، به هیچ وجه. اگر این جبهه کم اثر بود، هرچند کم تعداده، میلیاردها هزینه نمیشد برای خونسا کردن اثر اینها، برای مزاحمت برای این جبهه و برای این گروه، این گروه های روشنگری که دنبال این هستن که با دانشی که دارن، با دانشی که آموختند، با صدق و صفا و دلسوزی و تعهدی که دارن واقعیت ها رو بشناسند، واقعیت ها رو دقیق شناسایی کنند، عناصر و اجزای سازنده واقعیت رو بشناسند و اونها رو درست روایت بکنند و در این روایت سهم ارزش ها و حقیقت ها رو برجسته بکنند که در نهایت در واقع به زندگی و به روند حرکت مردمان معنا بدند و اجازه ندند که در واقع رذیلت ها به عنوان فضیلت ها بشینه و دروغ ها جای صدق بشینه و همه اون چی که ما تحریف حقیقت میدونیم خودش رو جای حقیقت معرفی بکنه. این یک واقعیته که این گروه ها هرچند از نظر و این افراد هرچند از نظر عده و عده در اقلیتن، اما اثرگذاری اونها یک اثرگذاری واقعی است. دو علت هم برای این میشه گفت. یک علت در اون دینی میشه تفسیر کرد که خب ما اعتقادمون این هستش که کسانی که خودشون رو در مسیر بیان حقیقت و حق قرار میدن، خداوند متعال پشتیبان اونهاست، کلام اونها رو نافذ قرار میده، قلم اونها رو نافذ قرار میده، موانع و مشکلات رو از پیش پای اونها برمیداره. با یک گفتمان غیر دینی هم به مسئله نگاه کنیم، برمیگرده به فطرت و وجدان انسانها. انسانها دنبال سخن درست هستن، دنبال حقیقت هستن، دنبال واقعیت هستن و خب اثرگذاری راویان حقیقت و واقعیت طبیعتاً به مراتب بیشتر از راویان کذب و تحریفه. و سخن پایانی من در این گفتار اشارتی است به برخی از موضوعات و مصادیقی که روایت‌های متعددی در جامعه ما درباره اونها وجود داره و با این نکاتی که من در بخش‌های قبلی و در سخنان اولیه خودم بیان کردم، انتظارم این استش که شنونده و مخاطب گرامی به این رخدادها از نو نگاه بکنه و سعی بکنه که بازیگران روایت ساز رو در این رخدادها از هم متمایز بکنه، اغراض و اهداف رو از هم متمایز بکنه، به جمع‌آوری داده‌های جدیدتر پیرامون اونها بپردازه و در نهایت تلاش بکنه که هم واقعیت این رخدادها رو بهتر بداند و هم در عین حال بتواند به حق مطلب پی ببره و یک روایت نزدیک به روایت صدق و روشنگر رو از اونها ارائه بده. برخی از این رخدادهای مهم دست کم در کشور ما، ایران عزیز ما، رو میشه اینگونه دسته‌بندی کرد: برخی کلان روایت ها و برخی خورده روایت ها. کلان روایت های مهمی که شامل خورده روایت های فراوانی میشن، شاید یکی از مهمترین اونها خود انقلاب هست، انقلاب سال 1357، انقلاب اسلامی، که همچنان موضوع داغ، موضوع قابل تأمل، موضوع قابل تفکر به ویژه از منظر روایت های مختلف هست. مسئله جنگ، مسئله دفاع، دفاع مقدس، جنگ 8 ساله مسئله مهمی است، هنوز در بطن زندگی ماست اگر خوب بنگریم و خوب به اون توجه کنیم. جنگ در سال 68 تمام نشده، جنگ همچنان هست. عرض می کنم در بطن زندگی مادی و معنوی ما جنگ جاری است. مسئله توسعه، مسئله پیشرفت در کشور ما مسئله مهمی است، مسئله 150 ساله است. روایت های گوناگونی از این قصه پرغصه وجود داره و نمیشه از اینها به راحتی گذشت. مسئله مردم سالاری و دموکراسی یکی از روایت ها و گفتمان های بسیار مهم در کشور ما هست که همچنان محل تأمله و شاید یکی از مهمترین در واقع کلان روایت هایی که باید به اون هم اشاره بکنیم، مسئله ناسیونالیسم و وطن دوستی و ایرانیت هست که به نظر من در لحظه لحظه سیاست ها، مواضع، افتراقات، اختلافات و تنش ها و چالش های خارجی و داخلی خودش رو داره نشون میده و در زندگی ما حضور داره. اینها روایت های ناتمام زندگی ما ایرانیان هست و به شدت در معرض تحریف، در معرض واقعیت نمایی های دروغین، حقیقت نمایی های دروغین قرار گرفته و نیازمند تأمل و تفکر هست. از کلان روایت ها که بگذریم، خب روایت های خرد دیگری هم وجود داره که البته اهمیت اونها کم نیست و بلکه بسیار مهمه، چون میتونه به اون روایت های کلان هم معنا بده. برخی از اونها مثل ماجرای مکفارلین هست، ماجرای ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر هست، قضایای سالهای 78 یا بحرانهای سیاسی 78، 88، 98 و آخرین اون بحران 1401 و جنبش مهسا هست که حالا به نوعی همچنان ادامه داره و فقط در ظاهر فرو نشسته. اینها مسائلی هستش که روایت های گوناگونی از اونها ارائه میشه. برخی از اونها کاملا آمدانه برای تحریف واقعیت و حقیقت هست، برخی از اونها کاملا ناشیانه روایت شده و برخی هم سهم و حظی از روشنگری و صدق و راستی و ارزش ها داره و ما باید به همه این روایت ها با یک نگاه نقادانه و کاوشگرانه در واقع نظر کنیم تا بتوانیم مرزهای واقعیت، حقیقت و روایتها رو از همدیگه بشناسیم. خب در انتها لازم میدونم تشکر کنم از توجهی که به این در واقع 50 دقیقه‌ای که من در 13 پاره نظرات خودم رو درباره این نسبت حقیقت و روایت بیان کردم. امیدوارم از یک انسجام لازم در این فرصت اندک برخوردار بوده باشه و بتواند مثل یک چارچوب فکری و یک ابزار ذهنی در خدمت شما باشه که مواجهه معقولتری با روایت‌های پیرامونی از واقعیت‌ها و حقایق داشته باشید. در این بخش آماده هستم که اگر احیاناً دوستان پرسش‌هایی دارن یا نکاتی دارن مطرح بکنن و بنده هم میآموزم و هم در حد توان به اونها پاسخ خواهم داد. سپاسگزارم. عرض کنم که من البته اشاره‌ای کردم، اما خب به علت ضیق وقت خیلی شرحش ندادم. ببینید، خب واقعیت هم تقریبا مشخص هست که من گفتم با عینیت و تعین و تجسد رابطه داره دیگه، هر آنچه که در پیرامون ما وجود داره دیگه، یعنی از نظر مکاتب فلسفی همون چیزی که ما به عنوان رئالیزمون رو میشناسیم. اما حقیقت یک مرحله تکامل یافته تر از واقعیت هست. اونجا هستش که نیت انسان، اغراض انسان، ارزش‌های انسان، خانش‌های انسان دخالت می‌کنه و در واقع واقعیت‌ها بازسازی میشن، با امور انسانی و اجتماعی و ارزش‌های انسانی بازسازی میشن. و ما وقتی از حقیقت صحبت میکنیم چنین معنایی رو مد نظرمون هست. فکر میکنم که تا یه حدی تونستم مطلب رو بیان بکنم، اما خب مثالهایی رو هم میشه زد و میشه بیان کرد که حالا مثال من مثلا جنگ ها رو زدم. جنگ ها یک صورتی دارن، صورت واقعی دارن، اما یک سیرت حقیقی دارن که برمیگرده به جنبه‌های تاریخی، برمیگرده به ابعاد انسانی، برمیگرده به ابعاد تراژیک. به یک معنا یه دیگه میشه گفتش که واقعیت منحصر و شامل همه موجودات میشه، اما حقیقت مختص انسان هست. انسان دغدغه حقیقت دارد، چون انسان معنا بخش به زندگی هست. انسان هستش که با معنا کار داره، حقیقت هم با معنا کار داره. واقعیت یک امر رئالیسمی صرف هست و اتفاقا روایتها بیشتر در پی مسئله حقیقت و چالش هایی که پیلامون حقیقت وجود داره شکل می گیرن. وگرنه اگر فقط بحث روایت واقعیت ها بود، ما انقدر جنگ روایت ها رو نداشتیم. جنگ روایت ها بیشتر در حوزه اختلاف در واقع ارزش ها و معانی که در حقیقت ها خودشو نشون میده ظهور و بروز پیدا میکنه. عرض کنم که من البته اشاره‌ای کردم، اما خب به علت ضیق وقت خیلی شرحش ندادم. ببینید، خب واقعیت هم تقریبا مشخص هست که من گفتم با عینیت و تعین و تجسد رابطه داره دیگه، هر آنچه که در پیرامون ما وجود داره دیگه، یعنی از نظر مکاتب فلسفی همون چیزی که ما به عنوان رئالیزمون رو میشناسیم. اما حقیقت یک مرحله تکامل یافته تر از
واقعیت هست، اونجا هستش که نیت انسان، اغراض انسان، ارزش‌های انسان، خانش‌های انسان دخالت می‌کنه و در واقع واقعیت‌ها بازسازی میشن. با امور انسانی و اجتماعی و ارزش‌های انسانی بازسازی میشن و ما وقتی از حقیقت صحبت میکنیم چنین معنایی رو مد نظرمون هست. فکر میکنم که تا یه حدی تونستم مطلب رو بیان بکنم، اما خب مثالهایی رو هم میشه زد و میشه بیان کرد که حالا مثال من مثلا جنگ ها رو زدم. جنگ ها یک صورتی دارن، صورت واقعی دارن، اما یک سیرت حقیقی دارن که برمیگرده به جنبه های تاریخی، برمیگرده به ابعاد انسانی، برمیگرده به ابعاد تراژیک. به یک معنا یه دیگه میشه گفتش که واقعیت منحصر و شامل همه موجودات میشه، اما حقیقت مختص انسان هست. انسان دغدغه حقیقت دارد، چون انسان معنا بخش به زندگی هست. انسان هستش که با معنا کار داره، حقیقت هم با معنا کار داره. واقعیت یک امر رئالیسمی صرف هست و اتفاقا روایتها بیشتر در پی مسئله حقیقت و چالش هایی که پیلامون حقیقت وجود داره شکل می گیرند. وگرنه اگر فقط بحث روایت واقعیت ها بود، ما انقدر جنگ روایت ها رو نداشتیم. جنگ روایت ها بیشتر در حوزه اختلاف در واقع ارزش ها و معانی که در حقیقت ها خودشون نشون میده ظهور و بروز پیدا میکنه. سپاسگزارم از سوال خوبی که خانم مزینانی مطرح کردند. من قائل نیستم به این که ما می توانیم در این دنیای متکثر و نسبی روایت‌های قطعی رو در واقع بهش باور داشته باشیم. قطعاً روایت‌ها از صفت نسبیت برخوردارند و ذهن انسان و دستگاه شناخت و شناسایی انسان ها عاجز از این هستن که روایت های قطعی داشته باشن، و چه بسا اصلا قرارم نیست که انسان روایت قطعی داشته باشه. روایت های قطعی چه بلاها که بر سر انسان نیاوردن در طول تاریخ. شما نگاه بکنید، همه جنگ ها، همه جنایت ها، همه دیکتاتوری ها، همه ظلم های و ستم ها و ویرانگری ها فرزندان روایت های قطعی هستند و روایت های البته ادعا شده که قطعی هستند، یعنی قائلین به اون روایت ها اونها را قطعی می دونستن. این یک معنا رو برای ما متبادر می کنه که روایت قطعی وجود نداره، بلکه یک برساختی از روایت قطعی هست به منظور ایجاد پوششی برای تمامیت خواهی و اقدامات در واقع ویرانگر و خودسرانه و مخرب در زندگی بشر. اما وقتی ما از دستبندی کردیم و روایت ها رو در چند گونه گفتیم، بیشتر غرضمون این بود که اون روایت های کاذب و روایت های تحریف رو از روایت های صادق بتونیم بازشناسی کنیم. این به این معنا نیست که روایت‌های صادق روایت‌های قطعی هستند، خیر، اما از گزاره‌های صادق برخوردار هستند. ما میتونیم با همین نگاه و همین تعریف رو در کنار رخدادها بگذاریم و به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که کدوم روایت‌ها روایت‌های صادق هستند، کدوم کاذب و کدوم تحریفگر. سوال بسیار خوب اما بسیار سختی است پاسخ دادن به اون، و البته لازمه که به این موضوع بیاندیشیم. به نظر من این موضوع یک بحث دیگری است و شاید دوستان و عزیزان دیگری هم باید در این موضوع مشارکت بکنند. اما حقیر اعتقادم این استش که در اون سمینار هم اشاراتی بهش کردم، به هر صورت ثبات قدم و پایمردی کسانی که راویان صادق و حقیقت خواه هستند، نترسیدن اونها، ثبات قدم اونها و پایمردیشون در کاری که دارن انجام میدن، گستردن حوزه مخاطبشون، افزایش دانششون یا دانش افزاییشون، حتی مهارت‌های ارتباطی مثل تسلط به زبان‌های مختلف، فناوری‌های ارتباطی، اینها شاید مهمترین تکلیف و وظیفه روایتگران صادق و حقیقت خواه است که در جنگ روایت‌ها مغلوب نشوند. اما خب طبیعتاً فقط اینها نیست، خب شاید کارهای دیگری و راهبردهای دیگه و تکنیک‌های دیگری رو هم میشه متصور بود، اما واقعاً من فکر می‌کنم این سوال خودش موضوع یک بحث مفصل هست که این راویان بیان و در این خصوص بحث کنن و نظرات خودشون رو بیان بکنن. من فی البداهه چند نکته به ذهنم رسید که عرض کردم. سوال یه مقدار مبهم هست، اما اون چیزی که من ازش میفهمم این استش که مسئولیت‌های مدنی، کنش‌های مدنی و فعالیت‌های مدنی خب روایت غیر رسمی رو به چالش میکشه، توجه به جامعه داره، توجه به افراد داره، توجه به کنشگران مستقل داره و روایت زندگی اونها، روایت کنشگری اونها، تلاش‌های اونها، دغدغه‌های اونها بسیار روشنگر هست در جامعه و در واقع تضعیف روایت‌های رسمی قدرتمدار که دنبال در واقع تأمین نظر صاحبان قدرت هست نقش خیلی مهمی میتونه ایفا بکنه و از این نظر خب در جهان هم میبینید خیلی گرایش به این روایت ها هست. سینمای در واقع مستقل، موسیقی مستقل، رمان مستقل، اینها همه واجد این جذابیت هست که مورد توجه مخاطبان قرار گرفته. بسیار ممنونم، دستبندی خوب و روشنی بود از استاد حائری شیرازی. خب ایشون حقیقتا زبان گویایی دارند، دانش فراوانی دارند و خیلی بهتر از من این دستبندی رو انجام دادند. منم قائل به همین هستم، اما خب زبان من الکم بود از این دستبندی. سپاسگزارم، موافقم، بله خانش درستی بود که شما از این سه مفهوم داشت. حالا یه مقدار این جمله‌ای که جناب علی نقل کردید از هانا آرنت به نظرم اشکال ترجمه و اینا داره، گویا و شیوا نیست، اما با شناختی که من از هانا آرنت دارم و او رو از متفکران خیلی محبوب خودم میدونم، با توجه به اینکه دغدغه او نقد تمامت خواهی بود و برای کنش سیاسی و پراکسیس سیاسی هم یک اصالت ذاتی قائل بود و تفسیر زیبا و دلگشایی از کنش سیاسی داشت، این معنا رو میفهمم و قبول دارم که حقیقتا در نسبت واقعیت، حقیقت و روایت یک رابطه رفت و برگشت وجود داره. یعنی روایت ها در بازسازی واقعیت ها و حقیقت ها نقش بسیار مؤثری ایفا می کنند و به عبارتی جهان فردا رو یا جهان آینده رو روایتگران هژمون امروز می سازن.